اجماع طبق اون چه در کفای گفته شده تمام شد، دو امر باقی مونده که مرحوم آخوند به این دو امر اشاره نکرده. امر اول قول اجماع مرکبه، تقسیم کردن علما اجماع را به دو قسم، اجماع بسیط و اجماع مرکب. اجماع بسیط اتفاق علما بر قضیه واحده است، اتفاق دیگه، اختلافی در کار نیست. اجماع مرکب اساسش اختلاف هست، مسئله ذات قولین، ذات اقوال، ولی نسبت یه لازمه مسئله اتفاق هست، اتفاق متفرع بر اختلاف. اونجا اتفاق دیگه گفتن مثلا فلان شیء واجبه، فلان حرامه، بسیطه. اینجا باید دو قول مخالف رو با هم مرکب بکنیم، بگیم پس نسبت به این قول سوم اجماع هست. از ترکیب دو قول، قول ثالثی مجمع علیه می شود. مثلی که اصحاب اختلاف دارن، بعضی میگن آقا نماز جمعه واجب است تعیناً، بعضی میگن نه نماز جمعه واجب است تخییراً، تخییر بین جمعه و ظهر. دوتا در مسئله اختلاف هست، ولی وقتی زمینه کنیم این دو قول مخالف را با هم، یه نتیجه میگیریم که پس حرام نیست بالاتفاق. از ترکیب اون دو قول نتیجه میگیریم پس حرام نیست بالاتفاق. اینو میگن اجماع مرکب. هست تو عبارت ها هست که میگن ابداع قول ثالث، ابداع قول ثالث خرق للاجماع. خرق یعنی للاجماع این مرکبی که ما داریم بحث میکنیم. گاهی مثلا میگن عدم قول به فصل، یا مطلقا گفتن پاکه یا مطلقا گفتن نجسه، نسبت به نفی تفصیل اجماع دارن. عدم قول به فصل در بعضی از موارد اجماع مرکب اطلاق شده. خب حالا اجماع مرکب حجت هست مثل اجماع بسیط یا با اجماع بسیط فرق می کنه؟ البته معلوم باشه که این مواردی را که میگن اجماع مرکبه، احیانا در بد و امر اجماع مرکبه. با دقت میتونه آدم بفهمد، تحصیل کنه اجماع بسیط را، مثلی که اجماع مجمعین که اختلاف دارن، بعضی میگن نماز جمعه واجب است تعیینن، بعضی میگن واجب است تخیرن، خودشون هم تو عباراتشون آوردن لا ریب فی عدم حرمتی، معلوم حرام نیست. گاهگاهی اینجور میشه در مواضع اختلاف به نفی ثالث هم تصریح میکنن. اونجایی که به نفی ثالث تصریح کردن، اونجا اما اجماع بسیط هست. منطقه اجماع بسیطیه در زمینه اختلاف، اختلاف در یک مسئله. بسیط ها دو جورن، بسیط ابتدایی همه میگن فلانچه واجبه، بسیط متفرع بر اختلاف. یه عده گفتن آقا معلومه واجب نیست، حرام نیست، ولیکن واجب است تعیناً ام لا، گفت گفتن یجب و تعینه، بعضی گفتن یجب و تخییره، ولی همه شون این لفظ را آوردن که آقا حرام نیست. اون جاهایی که نقد ثالث را تصریح کردن، مفروغن عن در کلامشون قرار دادن، اون جاها میشه باز اجماع بسیط. کلام در جایی که نسبت به نفی ثالث ساکتن، شاید مراد مرموم آخوندم از این جمله است، کلمات قصارش هست، هست در کفایه دو سه موردی فرموده که اونی که یجدی قول به عدم فصل است، لا عدم القول بالفصل، انما یجدی قول به عدم فصل. اگر اما قائل شدن گفتن آقا فصلی نیست، یا مطلقا اینه یا مطلقا اونه، این مفیده چون میشه اجماع بسیط. ولا یجدی عدم القول بالفصل، عدم قول مفید نیست. یه عده گفتن مثلا واجب مطلقا، یک دم گفتن واجب نیست مطلقا. تفصیل را قائل نداره، نه که نفی کردن تفصیل را. شاید مراد مرحوم آخوند که در بعض از عباراتش فرموده انما یجدی القول به عدم الفصل، همین اجماع بسیطیه که الان گفتیم. ولا یجدی عدم القول بالفصل، یه اجماع مرکبیه، میخواییم بس کنیم. حکم اجماع مرکب چیز؟ آیا مثل اجماع بسیط است یا نه؟ خب ما باید برگردیم به ادله اجماع بسیط، ادله سابقه، مبانی سابقه. ببینیم آیا اون مبانی که در سابق بود شامل اجماع مرکب هم می شود یا نمی شود. حق تفصیل، نمی تونیم بگیم همه اونها مختص به اجماع بسیط است، نمی تونیم بگیم همه اونها عام شامل همه اجماعات می شود. نه، اونها رو باید بله بررسی بکنیم، که در بررسی که ما کردیم دیدیم نه فرق میکنه. مثلا یکی از ادله و مبانی که در اجماع بسیط بود قضیه قاعده لطف. شیخ طوسی سردمدارش بود، میفرمود که مقتضای لطف بر خداوند اینه که نگذارد علما همه شون به خطا بیفتن. خب این نسبت به نفی ثالث هم هست دیگه. اگر بنا باشه نماز جمعه حرام باشه واقعا، علما یک عده گفتن واجب تعیینی، یک عده گفتن واجب تخییری، خب نسبت به نفی کرده ثالث را، حرمت را، هیچ قائل به حرمت نشدن، خب خلاف قاعده لطف. در قاعده لطف لازم نیست خلاف را بگوین، خلاف بیفتن کافیه، بگوین یا ساکت باشن فرقی نمی کنه. همانطور که قاعده لطف اگر درست بود اقتضا می کرد که مانع بشود خداوند ولو به وسیله حجتش مانع بشود از اتفاق این علما بر خطا در اجماع بسیط نسبت به معقد اجماع، کذالک اقتضا میکنه که همه اینا محروم نشن از واقع، دستشون کوتاه از واقع نشن. اگر حرام بود باید به یه جوری هر قرمت را برسانه، ولو به بعضی ها همه محروم نشوند. اینه که اگر دلیل ما قاعده لطف باشد، فرقی بین اجماع بسیط و اجماع مرکب نمی کنه. شاید همینم منشأ تو ذهنم اینه که مرحوم شیخ طوسی به اجماع مرکب هم تمسک می کنه. و اما اگر دلیل با ملازمه عرفیه بود یا تراکم ظنون بود که قبلا گذشت یا کشف از دلیل معتبر بود، این ستا اینا فرق میکنن. ممکن است کسی در اجماع بسیط بگوید ملازمه عادیه هست یا تراکم ظنون هست یا کشف از دلیل معتبر هست، ولی در اجماع مرکب هیچ کدامشون نیست، جا داره اینو کسی بگوید. اما ملازمه عرفیه، تقریب ملازمه عرفیه این بود که وقتی که ملت یک امامی و گروهی که از اون امام خط میگیرن و اون امام امامشون هست، وقتی همشون بر یک طریقه دارن میرن، ظاهرش اینه که این طریقه را از امامشون گرفتن، همین جور هم هست. مأمومین یک امام اگر طریقه واحده داشته باشن، بعید انسان ها بر یک طریقه مستقیم نمیشن، مگر حالا عقلی باشه، اون از محل بس خارج. عقلی که میگیم دلیل اما عقل اینجاست، معلومه است این معجد نیست، مقتضای عقل نیست، مقتضای سیره عقلا نیست، تعبده. ببینیم آقا این بله، مؤمنینی که در این مسجد هستن مثلا بعد از نماز همشون مثلا شروع میکنن، هیچ کس هیچ حرفی نمیزنه، شروع میکنن به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. آدم به ذهنش میزنه میگه این چه امام خوبی داره که را بهشون یاد داده، حالا این یا امام قبلی فرق نمیکنن، این از امامشون گرفتن و الا چرا بقیه اینجور میشه. همین جورم هست، عرضم به خدمت شما. ما خود ما دیدیم در عمرمون که بعضی تلامزه بعضیا یک روش خاصی اگر عمومشون داشتن، ما میگفتیم این را از استادشون گرفتن و واقعیت هم همین بود، از او گرفتن. این در جایی که مأمومین امامش مأمومین یک امامی حرکت واحده دارن، این کشف هست، اما در اختلاف دارن، اختلاف دارن، بعضی واجب تعیینی میدانن از این مأمومین، میگن نماز جمعه واجب تعیینن، بعضی میگن نه آقا واجب تخییرن، اتحاد به هم خورده، اختلاف هم. نه اونجا ملازمه عادی نیست، هیچ کدوم اینا نمیگن حرام هم، میگه شاید هم حرام باشه اینا، اما طور که شاید اینا خطایی هست، شاید اونا خطایی هست، شاید همه شما خطا هست. در جای اختلاف کاشفیت نیست، همونطور که نسبت به عمل کاشفیت نیست چون اختلاف هست، لازمش هم کاشفیت نیست. اصحاب یک استاد این دو قسمن، یک قسم یک جورن، یک قسم یک جورن، یک جور سومی هم هست در بین، کاشفیت نداره. این که اون سوم را نمیره از استادشون گرفتن، نه کاشفیتی نداره، شاید را سوم حق، بله اینا به حق نرسیدن، نه اینا نه این قسم از استادشون گرفتن نه اون قسم، پس سوم ناحق ثابت نمیشه دیگه. اینه که اگر ملازمه دلیل ما ملازمه عرفیه بود، این ملازمه عرفیه عند الاختلاف اجماع مرکب محقق نیست. و هرکزا تراکم ظنون، تراکم ظنون هم اینجا نیست. چرا؟ چون وقتی اختلاف دارن یکشون ناحق هم دیگه، ناحق که زن به آدم قوی نمی کنن. حراکم و ضرور اینجا حاصل نمیشه. نسبت به یکی از دو قوم تراکم و ضرور حاصل میشه، اما نسبت به قول واحد نه، تراکم و ضروری چون یکی ناحق است یکی حق، ناحق زن را قوی نمی کند، لذا ما از مجموع اینها علم به اون عدم سالس پیدا نمی کنیم. سومیش هم آخریش تمامش بکنیم، این که یه عده میگن واجب تعیینن، یه عده میگن واجب تخییرن. اگر همه یه جور میگفتن خب کشف میکردیم مثلا یه دلیل معتبری فلبین بوده، همه گفتن جمع کردن همه علما بدون دلیل تازه دلیل معتبر از جمع نمیشن، وقت بدون دلیل معتبر چطور جمع میشن؟ اصل در علما اختلاف هست. بله این که جمع شدن این خود دلیله که خیلی دلیل معتبر بوده قوی بوده که بله دواعی اختلاف اثر نکرده. اصل در علما داعی بر اختلاف داشتن داشتن، دارا بودن داعی بر اختلاف هست. علم اختلاف میاره، فهم اختلاف میاره دیگه، این چیز طبیعی هست. این در جایی که همه یه جور بگن خب کشف میکنه یک دلیل معتبری فعل بین بوده، ولی وقتی اختلاف دارن نه، کشف از دلیل معتبر نمی کنه. همانطور که کشف نمی کند از دلیل معتبر بر عهد القولین، کشف هم نمی کنه که یه دلیل معتبری بوده که ثالث نیست، نه شاید اونم دلیل معتبر نداشته، اینم دلیل معتبر نداشته، یه اوهامیه، اینا رو اون طرف کشونده، یک اوهامیه اونا رو اون طرف. کشف دلیل معتبر عند الاختلاف مجال نداره. باقی میماره ملازمه اتفاقیه که از قبلا گذشت، ملازمه اتفاقیه مفید نیست. ملازمه اتفاقیه اتفاقه، یختلف و اختلاف و موارد، یختلف و اختلاف اشخاص. خب هر کس علم پیدا کرد، علمش برای خودش حجت، اون میزان نیست، اون سبب حجیت اجماع مرکب نمیشه. در اجماع مرکب اگر اتفاق افتاد علم به قول معصوم، و علم برای شخصش حجته، این ربطی به حجیت اجماع نداره. اینه که اگر سوال بشود که آیا اجماع مرکب هم مشمول ادله حجیت است یا نه، جواب اینه که اجماع مرکب محصلش این گیرار دارد تا چه رسه منقولش. جواب اینه که یختلف به اختلاف و مبانی نسبت به بعضی از مبانی، اگر اونجا قبول کنیم اینجا قبول میکنیم، نسبت به بعض مبانی اگر اونجا قبول کنیم اینجا رو قبول نمی کنیم. یختلف به اختلاف المسالک والمبانی، این هم از امر اولی که باقی مونده. الامر ثانی چه فرمی دید؟
نسبت به
نفی
سالس تراکم زیاده هست دیگه. عرفن وقتی دو گروه دو چیز رو قبول دارن، سومی رو قبول ندارن،
عرفاً تراکم ذنون است. مثلا ببینید، ده نفر آمده گفته که زید آمد، اولی که آمد گفت اینا لمسش بکنید، آمد گفت زید آمد زن پیدا شد، دومی باز قوی شد تا دهمی آدم علم پیدا می‌کنه زید آمد. خب حالا پنج نفر اینا آمده گفته زید آمد، پنج نفرشون میگن امر آمد، شما یقین پیدا میکنید بکر نیامدن سالس؟
نه
نه، همینه دیگه، محل بحث همینه دیگه.
در واجب تخییری و تعینی 50 نفر
از علما گفتن تأخیری، 50 تا گفتن تأخیری. هم مثل همینجاست، 5 نفر رو صفر میشه برداشتید، 5 تا میگن زید، 5 تا میگن عمر. شما یک شک هم داری که اصلا شاید هر دو خطا میکنن. بدر آمده
به وجوبش همه اعتقاد دارن، به حرمتش ندارن، در تأخیر و تأخیریش اختلاف.
حالا حمارش اون بستگی داره. یک کسی ها تو اتاق هست، یک جونداری تو اتاق هست، هی 10 نفر بگن زیده، تراکم زنون علم پیدا میکنیم زیده، اندازش رو به هم نزدید ها. 5 نفر بگن زیده، 5 نفر بگن عمره، شما مثلا میگید شاید اصلا بکر باشه، هر دو اشتباه میکنن. فرض از 5 تای تنها علم پیدا نمیشه ها، فرض اینه که یکی خصوصیتی نداره که اون خصوصیت علم بیاره، دیگری مساوی هست از همه جهات. شما انصاف بدید، این 10 تا بود علم پیدا میکردید، تبدیل به اختلاف شد، آیا علم پیدا میشه که بکر نیست یا علم پیدا نمیشه؟ نمیشه دیگه. 5 تا خودش علم نمیاره، اون 5 تا هم علم نیاوردن، ولی برای من علم پیدا میشه که بکر نیست قطعا. نه، شاید همون 5 تا اشتباه میکنه، همون 5 تا صحیح اون بکره. تراکم و زنون عند الاختلاف معنا نداره. خب الامر الثانی،
یا هر کس که باعث شد در سفر نماز شکسته است روزن آنجا نیست.
درست.
این چه نفعی ثابت؟
نه، اینجای که اجماع بسی دیگه، منطقه اجماع کردن بر ملازمه بین اجاره و عاریه، نه معقد اجماع شدن ملازمه بین مرکب نیست. مرکب گفتیم دو تا قول مخالف را ترکیب میکنیم، یک قول ثالثی متولد میشود، چه قول مخالف وجود داره. اینا اصطلاح دیگه. امر ثانی اینه که ربما، اینا عرض کردن محل ابتلاع در فقه، ربما در فقه تمسک میکنن به اجماع و احیانا مخالف در مسئله میگه این اجماع اولا حجت نیست، ثانیا دلیل لبی اطلاق نداره. در کثیری از مواضع فقه اطلاق اجماع را منکر می شود. به همین بیان الاجماع دلیل لبی نفس نداره. اجماع چه می دونی لبز امام علیه السلام چه بوده؟ ما فقط از اجماع می فهمیم که رأی داشته امام، رأی امام هم همینه، اما به چه لفظی که تا تمسک به اطلاقش بکنی لفظ منکشف نمیشود. اجماع قول علماست، این دلیل لبی، عقل، قاعده لطف، ملازمه، همینه دلیل لبی هم دیگه، دلیل لبی بر این که امام هم فرموده، اما چجور فرموده، اون فرمایشش چجوریه، اطلاق دارن ندارن، میگن ان اجماع دلیل لبی و دلیل لبی اطلاق ندارن. این معروف در کلمات. بلکه بعضی از مشایخ ما میفهمیدن این درست نیست، به اطلاقش باید تفصیل داد. اجماعات دو قسمن، بعضی از اجماعات هست که معقد دارن، معقد واحد، مثلا همه گفتن که بعضی همی ادعا کردن صغرا درست نیست ولی ادعا شدن، مثلا همه فرمودن که در رکعتین اخیرتین واجب است تسبیحات 3 مرات، همه همین جمله را آوردن. عقد دارم. رومنام اجماع و عقد ندارم، در مقاصد مملو و از اجماعات بلا معقدن. دیگه با اجماع داریم که معاتات صحیح است. کلمات علما را میارد، میبینیم که مثلا یکی در باب بیع آورده بیع معاتاتی گفته صحیح است، یکی در دین آمده گفته دین معاتاتی گفته صحیح است، یکی نمیدونم در رهن گفته رهن معاتاتی. نیا کنید مرحوم شیخ انصاری منا منا از این برون بر که میارد کلمات علما را، اون جاهایی که علما بحث کردن در کتب دیگر هم مسائل دیگر هم اونها را نمر میاد زمینه میکنه با این بحث بیع، نتیجه میگیره که المعاتات و صحیحتون بالاجماع، ولی معقد نداره این. قطعا گاهی قطع داریم این جملات از امام علیه السلام صادر نشد، فوقش مثلا حللنا المعاتات مثلا اونم معلوم نیست، شاید از باب حللنا البیع مثلا بوده، یا حضرت فرمود لا بعث. ما نمیتونیم در این جور موارد برای اجماع ادعا کنیم معقدی دارد. این معقد کلام امام علیه السلام اینو نمیشه. در کثیری از موارد همین جوریه، ما نمیتونیم برای اجماع یه معقدی درست بکنیم، بله، تا بعد تمسک به اطلاقش بکنیم. خدا رحمتش کنه میفرمود که نه، اجماعات دو قسمه. ما تو ذهنمون همین تفصیله، طبق اون بیانی که عرض کردیم اگر یادتون باشه، ما گفتیم یک قسم از اجماع لا بعصبه اجماعات قدما اقدمین متصلین به زمان ائمه علیهم السلام. اونجا اگر شما برای اجماع معقد واحدی پیدا کردی، یه لفظ همشون تکرار کردن یا مشابه هم، حالا یکی گفته یلزم در رکعتین اخیرتین تسبیحات ثلاث مرات، یکی گفته تسبیحات کبرا ثلاث مرات، مرادف هم همین جوره، اونجا به ذهن میزنه که همین جمله تلقی شده از امام معصوم، همین جمله مشهور بوده با همین شکل و شمائله، کم اتفاق میفته، درسته، ولی نادرن اتفاق میفته که انسان از اجماع کشف بکند، اطمینان پیدا کند که حکم به همین سبک و سیاق از امام رسیده، نه که سبکش معلوم نباشه به چه بیانی به چه لفظی، نه، این رو به ما نادرن. میرسیم در بحث شهرت، همه اصول و متلقاتی که معلوم آقای بروجردی میفرمودن رو به ما در اجماعات معقدش یه اصلیه که جا داره بگین اصل را از امام معصوم تلقی کرده. حاصل الکلام این که به طور کلی فرمودن الاجماع دلیل لبیون لفظ ندارد، پس جای تمسک به اطلاق نیست، چون تمسک به اطلاق جایی که لفظ باشد معناش توسعه بدید، این غالبا اینجوریه، ولیکن احیانا میتونیم، میشه یک وقتی احیانا شما مثلا اونهایی که بودن از دلیل معتبر کشف میکنن، ممکنه اونا بگن اگر الفاظ اینا متقارب باشن میفهمیم همین جمله به همین سبک و سیاق دلیل معتبر داشته، مفاد خبر معتبری بوده مثلا، اونا به اون بیان بگن، ما به این بیانی که الان عرض کردیم. میشه جا داره که بله در اجماع هم تمسک به اطلاق بشود. اطلاق کلام اونها باید حمل بر غالب بشود، وگرنه احیانا جای تمسک به اطلاق هست. این هم آخر کلام. این تمامش بکنم. این کلمه در اشاره کردیم سابق، حالا دوباره اینا اضافهش میکنیم. اینا که با توال صحبت میکنیم اجماع علمای در تنقیح مرحوم آقای خویی کلن اجماع را قبول نکرده و عرض کردیم در متأخرینی که خیلی مثل اردبیلی سابقه خیلی با اجماع میانه بدی داره و رد میکنه اجماع را و خلاف اجماع را به ما فتوا نمیده، دیگه مخالفتشون روانیست، احتیاط میکنه یا میگه فیه اشکال را که نتیجه سی احتیاط هم. ایشان با این که اجماع را در اصول انکار کرده شدیدن در فقه هم ما نسیه از کسانی که فراموش نکرده دیگه در فقه هم ارجا میرسن میگه کما قررت الاصول یا قررش هم نمیارن، میگه اجماع حجت نیست در نظر ما. اونی که تا به حال میگفتیم اجماع بود، ولیکن یک موضوع دیگری هست به نام تسالم الکل، تسالم کل که معلوم آقای خویی با این که منکر اجماع تسالم کل را قبول کرده. در بعضی از مسائل میتونید پیدا بکنید، در بعضی از مسائل هیچ دلیلی نداریم در بین، ولی در این حال ایشون فرموده که تسالم کل اخذ شبهه نکرده. فرق تسالم کل با اجماع اینه که در اجماع درسته ادعای اجماع کردن، ولی مسئلهش مطرح کردن، گفتن هل یجب ام لا یجب، حکمش چیست، بعد گفتن دلیل اجماع. احیانا در مواردی که اجماع یه خلافی هم پیدا شده، به این که چون خلاف اجماع گفتن ردش کردن، این شبهه رو بابا پیدا شده، گفتن آقا نه این شبهه قابل اعتنا نیست چون اجماع داریم، با اجماع شبهه را. موارد اجماع به نظر ایشان اون مواردیه که یه هن و هنی داره، یا لااقل اقوال علما همشون روشن نیست، مثلا بعضی ها اصلا مطرح نکردن لا قولن. به خلاف تسالم، تسالم همه مطرح کردن، هیچ کس شبهه نکردن، از احدی خلاف نقل نشده، از واضحات فقه شده. ایشان فرمودن اونی که تسالمه از واضحات فقه هم ما قبول داریم. این که علما فرمودن ادله اربعه، نه ما ایشون در حقیقت اربعه هم، ولی به اربعه اونایی که اضافه کرده گفته بگیم ادله خمسه، کتاب و سنت و اجماع عقل، یکی هم لوکان لبان. این لوکان لبان را گفته دلیل پنجم هم. میگه موارد از در موارد تسالم انسان اطمینان پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که این مسئله قطعا مال شریعت هست، چون اگر بله قطعی نبود یک کسی اشکالی میکرد دیگه، یه انکاری اشکالی، این که احدی الان اشکال نکرده، احدی الان مخالف نشدن، این معلومه که بله این مثلا از خطبیات شریعت هست. ایشون موارد تسالم را گفته از واضحات و غیر از اجماع هم یه ما تسالم را میپذیریم. اگر یه حکمی بود که بله احدی از علما اشکال نکرده، اجماع یعنی اونقدر مرتبه واضحه این مرتبهش این مقدار از وضوح نیست، این مرتبه از وضوح واضح نیست، مطرح شده که آیا اینجوره یا اونجوره، بعد به اجماع تمسک کردن، این معلوم واضح نبوده، توهم درش ذکر شده، مخالف ذکر شده، بعضی اصلا متعرض نشدن، تسالم و کل همه متعرض شدن و همه شون ارزم. حالا اگر اونایی که دستگاه دارن نگاه کنن مواردی که در تنقیح اعتماد کرده به تسالم علما، یه بعضی جای جوریه بیه این از اونایی که همه گفتند و هیچ کس شبهه درش نکرده، بعضی از موارد اینجوری هست، دلیل لفظی نداریم ها، اطلاقی نداریم، ولیکن بله من الان ذهنم نیست که فرصت نشد پیدا بکنیم ارزم به خدمت شما، بعضی از موارد که ایشون ادعا کردن تسالم را، مقصود اینه که تسالم در نظر ایشون بالاتر از اجماع یه چیزی زیادی داره. در زلزله شادی که همین باشه، نسبت به زلزله مثلا دلیل تسالم هست، هر که رسیده گفته تسالم، گفته واجب نماز زلزله، شاید یکیش همین باشه. مقصود اینه که تسالم ایشان غیر از اجماع یه مرتبه بالاتری هست، اون بالاتریش هم همینه، اصلا مفروغ عنده در کلمات همه خلافی نقل نشده، اصلا به عنوان شک طرح نشده، نه هر که اینجا رسیده گفته که در زلزله مثلا واجب نماز من الآیات از زلزله، ولی وقتی که نگاه میکنیم میدیم که دلیلی نداره زلزله. ایشون اجماع محسن هم دیگه حجت نیست دیگه، فرق اجماع محسن با تسالم همیه دیگه، در اجماع محسن نهمی هست، گیر و گوری هست، در تسالم هیچ کس اصلا حاضر نشدن به عنوان مسئله آیا اینه یا او مطرح بکنن، اونقدر واضح بوده. تسالم و کل رو ایشان قبول کرده، اینم در ذهن مبارک باشه. بعد از بحث اجماع مرحوم آخر وارد شهرت شده، فرموده آیا شهرت دلیل بر حجی، بله اونم یه خوردش بحث کرده بودیم در بحث چی نگاش کردم، اساسی نداشون تواتر در قرآن، این نقطه علمی ندارن. بعد مرحوم آخر وارد بحث شهرت شده، شهرت را میدانید تقسیم کردن به سه قسم، شهرت روایی و شهرت عملی یا استنادی و شهرت فتوایی. شهرت روایی اینه که یکی از دو خبر راوی یک مضمون روایات زیادی داشته باشد، خلافش روایت کمی داره، فرض بفرمایید مسح بایستی به آب وضو باشه، روایات زیادی داره، اما یه روایت هم آمده که با آب باشه ای بینه، آب خارجی هم باشه ای بینه داره، هست محل ابتدایه، این هم یه شهرت در روایت. شهرت در عمل در استناد اینه که نه روایت زیاد نداره، ولی غالبا بیم روایت استناد کردن. دو تا روایت داریم. یک روایت میگوید خوش کردن آب وضو به مندیل مکروه هست، یه روایت هم داریم که نه حضرت تجفیف میکردن و خوش میکردن با به اصطلاح حولهی که داشتن. ولی ما این مشهور علما اصطلاح کردن یه روایت کراهت. یک دونه دو تا روایت هم مال کراهت، استناد علما به کراهت خوش کردن تجفیف ما الوضوع بالمندی، که البته میدونید استناد کردن علما به روایتی احرازش مشکل است. کثیری از علما فتوا را آوردن روایت را نیاوردن، یه عده هم روایت را آوردن که لِ روایت فلانی. این هم یه شهرت عملیه یا استنادیه. قسم سوم شهرت فتواییه که یه فتوای مشهوریه، مثلا روایت ندارن، یا اگر روایت هم داره احدی اون روایت استناد نکرده، یا اگر کردن یه عده کمی استناد کردن. ما داریم یه فتاوی که اسمش شده فتاوی مشهوره، یا هیچ دلیل معتبری ندارن، یا اگرم که دلیل داره به او استناد نشده. همون اصول مطلقاتی را که مرحوم آقای بروجردی ادعا میکردن، میگفته یه فتاوی هست مشهوره لا دلیل علیها، اسمش میگذاشته اصول مطلقات، و ادعا میکرده شرایط دو قسمه، یک قسمش اصول مطلقات هست، اگر دیده باشید شرایط را نظرتون باشد دو قسمه، یک قسمش اول مطلب را بحث میارد فتواش ذکر میکنند، یک قسم دیگهش میره سراغ لواحق، اسمش قدسه لواحق، مسئلتون لواحق را متعرض شده. ایشان ادعا میکرده که اون قسم اول همون اصول مطلقات هست. چند تا هست اصول مطلقات؟ ما در بعضی از نقل ها شنیدیم از ایشون، نمیدونم 460 تا چند تا نقل میکردن، یادم نیست، عددم براش خلاصه ایشون میگذاشته. اصول مطلقات شهرت فتوایی هستن، فتاوی مشهوره هستن. معلوم آخون وارد شده در این قسم ثالث، چون قسم اول شهرت در فتوا این بحث در تعادل و تراجیح هست که آیا شهرت در روایت، آیا شهرت در روایت از مرجحات هست یا نه، بحث اونجاست. قسم دوم که شهرت عملیه، آخر بحث خبر واحد بحث می کنن که آیا عمل مشهور به روایتی جابر هست یا نه، اعراض کاسر هست یا نه، اون رو اونجا بحث می کنن، اون رو کار نداریم. فعلا بحث ما در شهرت فتواییه. اگر مشهور علما فتوایی را دادن و مستندی پیدا نشد، آیا میشه به شهرت عمل کرد یا نمیشه؟ ملاحظه بفرمایید. فتوا کلام آخون.